خوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون با یکدیگر نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی مرور میکنیم. خطبه یک، فراز دوم. آنچنان که گفتیم، نهج البلاغه پژوهان بر این باورند که خطبه یک مثل در حقیقت فضای هر ورودی مثل مقدمه ایست برای نهج البلاغه و سید شریف رضی چقدر هوشمندانه این انتخاب و چیدمان رو انجام داده بود، چون خطبه یک در برگیرنده نظام فکری امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، به عبارتی که کارشناسان بر این باورند. فراز دوم رو میخواییم با هم صحبت کنیم، آنجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام دین و شناخت خدا رو مطرح میفرمایند بعد از بحث عجز انسان از شناخت ذات پروردگار. فراز آغازین رو با هم میخوانیم. سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باورداشتن او، و کمال باورداشتن خدا شهادت به یگانگی اوست، و کمال توحید شهادت بر یگانگی خدا اخلاص، و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. دقیقاً یه نظام پیوسته‌ای که پیام‌ها هر کدام تقدم بر دیگری داره. دیدید مثلا در ریاضی میگیم یک تقدم عددی داره بر دو. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب شناخت خداوند، یعنی رابطه دین و شناخت خداوند، این هست که ما حاصل این رفتارهای شناختی ما رو به اخلاص میرسونه. پس آنچه که در نزد امیرالمؤمنین میابیم در این فراز خطبه، اندیشیدن، گفتن و عمل کردن رو به عنوان یه نظام یک پارچه میبینیم. از فرایند ذهنی باوری شروع میکنه تا به فرایند اخلاص و عمل خالصانه میرسه، و این چرخش چرخشیست که آدمی رو به دور صحیح زندگی میرسونه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اینجا اکنون به پایان فراز این نوبت از خوانش متن نهج البلاغه رسیدیم، خطبه یک، فراز دوم از خطبه یک با ترجمه مرحوم دشتی. و در آخر، خدای علی دستگیر هممون باشه.
لحظه هاتون پر از خیر و برکت و نیکی باشه دوستان عزیز شنونده. کم کم نزدیک میشیم به لحظه های عرفانی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:14 است.
الهی گفتی کریمم، امید بدان تمام است، امید بران است تا کرم در میان است، ناامیدی الهی، 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 بازا بازا هران چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی با. آزاد، کین درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازا، صد بار اگر تو بشکستی بازا.
الهی، گردونه بازی روزگار است و هزار رنگ و هزار گردش، چرخه پرپیچ و تاب زندگی است و هزار شکل و هزار چرخش. آن که از تو نگسست دل به تو بست و بر زورق پر امید تو نشست، از این گرداب هولناک برست. و آن که بند خیش از تو برید، هرگز به ساحل امن و آسایش نرسید. الهی، هول و هراس من بی پایان و ترس من آشکار و نمایان، نگرانی مرا سرآور و جان مرا در پناهت درآور. الهی، هر که ترسید به تو گروید و هر که نالید ندای محبت از تو شنید، پرده امنیتت را بر من افکن و بساط ناامیدی اندیشه ام را بر هم زن، که تو امید دهنده مهربان منی. گوش دل و جان می سپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم، آیات یکم تا سوم سوره فاطر با صدای قاری عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله
كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد محمد آقاتی.
Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همراهان عزیز و صمیمی در خدمتتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی ورزش بخش نخست برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه بعدی که تقدیمتون میشه به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان با حضور 16 پینگ پونگ باز برتر ایران برگزار شد که در نهایت سامران کریمی از استان کردستان قهرمان شد، امین احمدیان از تهران عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد و جواد سهرابی از استان مرکزی در جایگاه سوم قرار گرفت و مسافر لندن شدند. ما در این برنامه قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان و صاحب نظران رشته تنیس روی میز در خصوص پشتوانه سازی و فرایند تغییر نسل در تیم ملی تنیس روی میز صحبت کنیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما فرایند تغییر نسل در تیم‌های ملی هست و به ویژه در این برنامه تغییر نسل در تیم ملی تنیس رو می صحبت می‌کنیم. ارتباط ما قرار شد با آقای پیمان حسنی از کارشناسان این رشته ورزشی. آقای حسنی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
برام خدا عرض سلام دارم جناب شوقی، خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان این برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای حسنی، ما در خصوص استعدادیابی صحبت می‌کنیم، تولید استعداد و اینکه در رشته‌های مختلف ورزشی این استعداد چجوری باید کشف بشن، چجوری باید آموزش ببینن، چگونه باید استعدادشون رو بروز بدن و بعد بیان تزریق بشن به تیم‌های بالاتر در رده‌های بالاتر و یه تغییر نسلی صورت بگیره. شما یه تعریف کلی برام داشته باشید.
خب در رشته ما در حقیقت از ابتدای شروع به فعالیت آقای آردشتی از اواخر سال 94 و برنامه‌ای که از سال 95 فدراسیون اجرا کرد، فرایند استعدادیابی را اندازی کرد در کشور و بین رده‌های سنی 8 و 9 سال و 10 و 11 سال که طی یه فرایندی، حالا قبل از اون هم بازیکنان می اومدن در جشنواره‌های استعدادیابی شرکت می‌کردن، بعد در مسابقات رده‌های سنی خودشون تا بیان به سطح نوجوانان برسن زیر 15 سال که بتونن تو مسابقات حالا انتخابی تیم ملی و مسابقات بین‌المللی شرکت کنن.
بله.
این فرایند باعث شد که خب خیلی بازیکن جدید وارد سیستم مسابقاتی کشور بشه، با توجه به اینکه یه برنامه‌ریزی برای این رده‌های سنی شده بود و قبل از ورود به مسابقات بین‌المللی یه شرایطی در کشور فراهم شد که این استعدادها طی یه فرایندی بیان و در مسابقات کشور شرکت کنن. خب توی اون فرایند یه سری بازیکنایی که خوب بودن به مرور از بقیه خودشونو جدا کردن، اومدن در سطح بین‌الملل مقام آوردن و این باعث شد که تعداد بازیکن در حقیقت زیر 20 سال کشورمون زیاد بشه و یه رقابتی بین بازیکن‌ها برای انتخابی تیم ملی هم تو رده سنی نوجوانان و هم جوانان و یه بخشی از اونها هم که سنشون بالاتر اومد وارد عرصه بزرگسالان شدن که الان یه سری از بازیکن‌ها تو رده سنی بزرگسالان دارن در رقابت‌های انتخابی تیم ملی شرکت میکنن و این یه فرایندی بود که باعث شد که بازیکنهای زیادی توی رده‌های سنی پایین وارد عرصه مسابقات بشن. اینکه فدراسیون یه برنامه‌ای داشته باشه که این بازیکنها بالاخره توی رده سنی خردسالی خب دنبال رشته میگردن، هنوز استعدادیابی نشدن.
بله.
و بالاخره یه عده زیادی اومدن در رشته تنیس روی میز شانس خودشون رو امتحان کردن و توی اون فرایند تونستن بیانو در مسابقات کشور و بین‌الملل شرکت کنن.
پس برخلاف رشته‌های مثل فوتبال، والیبال یا بسکتبال که باشگاه‌ها نقش محوری دارن در استعدادیابی، در رشته تنیس و میز باشگاه‌ها نمیتونن در این فرآیند خیلی کمک کنن.
چلا میتونن کمک کنن، ولی خب به خاطر بحث نبود اسپانسرهای زیاد تو بحث تیمداری در مسابقات باشگاهی رده های مختلف سنی و این تداوم حضور باشگاه ها در طول سال، این باعث شد که خود هیئت های استانی و فدراسیون تنیس رومی این کار رو بر عهده بگیره و این کار انجام بده.
شما اشاره کردید که به هر حال یه مقدار باید جوانایی که توی رده پایین هستن، حالا تو سنین پایین هستن، نونهال هستن، توجهشون به رشته ها جلب بشه. فدراسیون تنیس رومیز برای اینکه بتونه توجه همگان و به خصوص خانواده‌ها رو جلب کنه به این رشته ورزشی، چه اقداماتی انجام داده و چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
ببینید، یکی از حالا همینا که خدمتتون گفتم، یکی از کارهایی که میتونه انجام بده این بوده که برنامه برای اون رده‌های سنی 6 سال و 7 سال و اینها داشته باشه. اگه شما برنامه‌ای نداشته باشه، خب اون قطعاً اونها جذب رشته‌های دیگه‌ای میشن که توی این رده‌های سنی برنامه داشته باشه. ما حالا قبل از اینکه آیا آرشی وارد فدراسیون بشن و این برنامه در واقع جشنواره استعدادیابی رو اندازی بشه برای رده‌های سنی 5 سال، 6 سال، 7 سال، قبل از اینکه وارد مسابقات کشور بشن، خب ما فقط یه مسابقاتی داشتیم در طول سال، فقط یک مسابقه. ولی وقتی که جشنواره استعدادیابی رو اندازی شد و در چند مرحله اونها وارد پروسه جشنواره استعدادیابی کشور شدن، خب به تبع اینا قبلش هم در جشنواره استعدادیابی استانشون شرکت کردن، این خیلی کمک کرد که این رده سنی و بازیکنها با توجه به برنامه‌ریزی که شده بود توی رشته تنیس رومی بمونن و جمعیت جوانی رو به بعد از چند سال به رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تزریق بشه که الان داریم اون جمعیت رو در حقیقت داریم می‌بینیم. ما توی بحث بین‌الملل خب مسابقات متعددی رو در جهان داریم، هم تو رده‌های سنی پایین، هم تو رده سنی بزرگسالان، و حالا اسپانسرایی که بازیکن‌ها دارن و حالا کمک‌هایی که فدراسیون می‌کنه، اینا در مسابقات مختلف شرکت میکنن، خب اینا هم تأثیر داره و اینکه خودشون تو مسابقات بین‌المللی نشون میدن. قبلا خب الزاما خیلی کم بود با توجه به بودجه محدود فدراسیون، ولی با اومدن حالا اسپانسرهای مختلف برای بازیکنها و حضور متعدد و رده‌های مختلف سنی بازیکنهای کشور در رقابت‌های بین‌المللی، این در حقیقت فرایند که این کارو باید فدراسیون انجام میداد و واقعا با توجه به حجم زیادی از هزینه‌ها که صرف مسابقات بین‌المللی میشد، خب الان با این اتفاقی که افتاده محک خورده میشه بازیکن‌ها تو رده‌های مختلف سنی که ببینیم در مسابقات بین‌المللی چیکار میتونن بکنن. خب بعضی از بازیکن‌ها در حقیقت بهشون میگن بازیکن‌های داخلی، و وقتی که مسابقات بین‌المللی میرن شاید اون استرس و در حقیقت فشاری که تو مسابقات بین المللی رو نتونن تحمل کنن و در مسابقات بین المللی کارایی که در داخل دارن نداشته باشن، ولی با این اعزام هایی که داره انجام میشه بازیکن ها خودشون رو نشون میدن که کدوم بازیکن در سطح بین الملل خوب بازی میکنه و کدوم نمیتونه، و این یه کمکی به در حقیقت تیم های ملی میشه که در رقابت های معتبرتر مثل قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی و حتی مسابقات انتخابی المپیک هم بشه بازیکنان رو از هم تفکیک کرد با توجه به عملکرد بین‌المللیشون. اما من حالا توی بعضی از این قوانین